ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید شاید ایران محدودیت 10 ساله در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد. جبهه النصرة در سوریه از کشته شدن فرمانده ارشد خود خبر داد. دولت عراق میگوید گروه حکومت اسلامی آثار باستانی شهر نمرود را تخریب کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران احتمالاً پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای‌اش را میپذیرد. آقای ظریف روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN این مطلب را اظهار داشت، اما از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستیان آمانپور، خبرنگار CNN، در رابطه با اظهارات باراک اوباما مبنی بر لزوم توقف 10 ساله برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از آقای ظریف سوال کرد. وزیر خارجه ایران در پاسخ گفت بستگی دارد که این موضوع را چگونه تعریف کنید. اگر توافقی صورت گیرد ما آماده ایم که برخی محدودیت‌های مشخص برای یک بازه زمانی معین را قبول کنیم. رئیس جمهوری آمریکا روز 12 اسفند ماه گفته بود که حصول توافق نهایی اتمی با ایران مستلزم این است که جمهوری اسلامی دست کم به مدت 10 سال فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را کنار بگذارد و غرب هم بتواند از توقف این فعالیت‌ها مطمئن شود. جبهه النصرة شاخه القاعده در سوریه روز جمعه از کشته شدن فرمانده ارشدش در استان ادلب در شمال غربی این کشور خبر داد. به گفته منابع ستیزه جویان، ابو همام الشامی روز پنجشنبه زمانی که در نشستی با چند فرمانده دیگر در استان ادلب شرکت کرده بود در جریان حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شد، اما نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته هیچ گونه عملیات هوایی در این استان انجام ندادند. بر پایه این گزارش 3 فرمانده دیگر جبهه النصرة نیز در شهر سلقین در نزدیکی مرز ترکیه کشته شدند. در گذشته در چند مورد گروه‌های رقیب شورشی مخالف بشار اسد در جلسات یکدیگر بمب کار گذاشته و شماری از افراد گروه دیگر را کشتند. بعد دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با استفاده از بولدوزر آثار باستانی شهر نمرود متعلق به دوره آشوریان را تخریب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت جهانگردی آثار باستانی عراق میگوید گروه حکومت اسلامی در تازه ترین حمله خود به میراث فرهنگی عراق با استفاده از بولدوزر و دیگر وسایل نقلیه سنگین به تخریب شهر باستانی نمرود پرداخته است. یک مقام وزارت جهانگردی آثار باستانی عراق گفته است تخریب این آثار باستانی بعد از نماز ظهر روز پنجشنبه انجام شده است. گزارش‌های جدید از وضعیت ریسک پذیری کشورهای مختلف در سال 2015 موضوع گفتگوی امروز همکارم محمد زرقامی با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس است. بشنویم از فریدون خاوند.
AON یک مؤسسه عظیم با ابعاد جهانی هست که در زمینه بیمه، بیمه اتکایی و مدیریت ریسک یا درجه خطرپذیری کشورها تخصص داره. مرکزش هم در لندن هست. در تازه ترین بررسی منتشر شده از طرف این مؤسسه که در تعداد زیادی از رسانه‌های پرآوازه دنیا بازتاب داشته، گفته میشه که 2015 به دلیل اینکه قیمت نفت نصف شده سال بسیار سختی خواهد بود برای شماری از تولید کنندگان طلای سیاه به استثنای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که ذخایر ارزی عظیمی دارند برای مقاومت کردن در مقابل این رویداد. AON در پژوهش خودش میگه کشورهایی مثل ایران، عراق، لیبی، روسیه، ونزوئلا و سایر تولید کنندگان نفت در آفریقا و کشورهای عضو شوروی سابق با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی روبرو میشن. در عرصه صرفاً اقتصادی صادرکننده‌های نفت با چند خطر مشخص روبرو هستند، از جمله ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خارجیشون، چون بعضی از اونها به شدت بدهکار هستند، و همینطور این خطر که پولهای ملی اونها غیر قابل تبدیل بشه به ارزهای خارجی.
همونطور که اشاره کردید، خب در این گزارش عنوان شده که میزان خطرپذیری ایران هم به دلیل بهای سقوط نفت در اصل بیشتر میشه. دقیقاً به چه مواردی اشاره شده و چه ریسکی رو ایران متحمل میشه؟
AON درجه خطرپذیری کشورها رو در 4 گروه به شدت بالا، بالا، متوسط و پایین تقسیم کرده و ایران رو از این لحاظ در گروه اول جا داده، یعنی کشورهایی که ریسک به شدت بالایی دارند، همتراز پاکستان، افغانستان، لیبی، اوکراین، عراق و چند کشور دیگه.
آقای خبر، خیلی خلاصه و کوتاه اگر یه اشاره هم بکنید که آیا این اغراق‌آمیز نیست که ما در کنار لیبی و عراق مورد ارزیابی قرار بگیریم از طرف این مؤسسه؟
یک ناظر خارجی در مورد ایران 2 متغیر عمده رو در نظر میگیره. اول فشار سنگین تحریم ها بر این کشور و دوم سقوط شدید بهای نفت. با این حال برای یک ارزیابی واقع بینانه تر عوامل دیگه ای رو هم باید مورد توجه قرار داد، از جمله اینکه بدهی خارجی ایران در سطح خیلی کمی هست و اینکه ایران تا اندازه زیادی خودش رو با شرایط دشوار تطبیق داده. البته اقتصاد ایران در شرایط بسیار بدی هست، سال بسیار سختی رو هم در پیش داره، به خصوص اگر بر سر پرونده هسته‌ای توافقی به دست نیاد. در عوض توافق بر سر پرونده هسته‌ای میتونه درجه خطرپذیری ایران رو به شکل محسوسی پایین بیاره.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس آشنا میشدید درباره گزارش‌های جدید از وضعیت ریسک پذیری کشورهای مختلف در سال 2015. آقای خاوند با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجر.
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
بابا من نمیدونم، مردم ایران خیلی شریفن، چرا اعتراض به این اعدام ها نمی کنن؟ آقای روحانی شما چرا اعتراض نمی کنین؟ مگر اینا مثل بچه های شما نیستن؟ پس کلید شما کجا رفته؟
نه اسرائیل، بلکه تمام قدرت‌های جهان در مقابل جمهوری اسلامی کوچکتر و خوارتر و ذلیل‌تر از آنم چه بخواهند در مقابل ملت بزرگ ایران تعرضی کنند. احمد هستم از یاسوس، خدا نگهدارتان باشد.
خواستم بگم من یک کارگر ساده از شهر کرد به خاطر برف و سرما 600-700 کیلومتر راه رو اومدم که شیراز کار کنم، یه خرجی واسه زن و بچه‌ام ببرم. الان 3 ماه که دارم مرتب دارم کار میکنم و جون میکنم، نمیتونم حتی 4 روز کارم رو تعطیل کنم برم یه سر بزنم بچم برسم. الانم که ایام عیده، به خدا هر چقدر بالا پایین میکنم نمیتونم یه جوری پس انداز کنم که واسه خرج عید و سفره و لباس و اینا رو جفت جور کنم. آخه چه مملکتیه؟ انرژی هسته‌ای که انرژی واسه زندگی کردن از ما گرفته، خب چه در میخوره؟
ایران نیاز به یک سال گریز هسته‌ای ندارد، بلکه یک سال فقط به خاطر مذاکره با ایران هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل فهمیدن که تحریم جواب نداد و ایران هر روز به هسته‌ای شدنش نزدیکتر می‌شود.
این سریال هسته‌ای ایران الان 20 سال هنوز تموم نشده. شما هم هرچی در موردش صحبت کنید، حیف این رادیو فردا از اعتبار می‌افته. چون این یه بازیایی که دیگه مردم خسته شدن. بهتره که شما بیشتر صدای مردم رو بذارین، درد و دلای مردم. حالا سریال بعدی برنامه موسوی و کرویه که 10 سالمون طول میکشه. مردم این چیزا رو یه خسته شد، دوست دارن مستقیم درد و دل روز مردم رو بشنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما یک خبر. همسر سابق دادستان پیشین آرژانتین روز پنجشنبه گفت که بر اساس تحقیقات جنایی مستقل آلبرتو نیسمان به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بررسی جنایی و پرونده کالبدشکافی آقای نیسمان از سوی دولت هنوز منتشر نشده، اما برخی از اسنادی که از سوی دفتر دادستانی آرژانتین منتشر شده حاکی است که آقای نیسمان خودکشی کرده. همسر سابق آقای نیسمان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت نیسمان دچار سانحه نشده و خودکشی هم نکرده است، او را کشتند. آسوشیتد پرس هم در گزارش از این کنفرانس خبری و به نقل از همسر سابق آقای نیسمان نوشت مشخص است که او کشته شده و هیچ چیز دیگری درست نیست. آلبرتو نیسمان 4 روز پس از اینکه کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را به تلاش برای انحراف در تحقیقات پرونده آمیا متهم کرد، در آپارتمان مسکونیش در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود پیدا شد. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 1389 به تناوب به اداره اطلاعات و پلیس امنیت احضار شده و بازجویی میشد، تا اینکه در دی ماه سال 91 پس از احضار به اداره پلیس امنیت بازداشت شد. مریم یا نسیم نقاش زرگران 3 روز را در ساختمان پلیس امنیت در خیابان وزرای تهران بازداشت بود. ماموران اطلاعاتی و امنیتی پس از بازداشت این نوکیش مسیحی به محل سکونت او مراجعه کرده و بخشی از وسایل شخصیش شامل کتاب‌ها، جزوات و کامپیوتر خانم نقاش زرگران را ضبط کردند. این نوکیش مسیحی پس از بازجویی‌های اولیه به زندان اوین انتقال یافت و در مجموع حدوداً 20 روز را در بازداشت گذراند، تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی او با اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران از طریق گسترش کلیساهای خانگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. قاضی محمد مقیسه در دادگاه بررسی اتهامات این نوکیش مسیحی او را به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره برای این نوکیش مسیحی در مرحله تجدید نظرخواهی نیز تغییری نکرد. مریم یا نسیم نقاش زرگران در تیر ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد و با معرفی این نوکیش مسیحی به زندان، ماموران او را بازداشت کرده و به بند زنان زندان اوین روانه کردند. در آذر ماه سال 93، زمانی که خانم نقاش زرگران پس از مرخصی 4 روزه به زندان بازگشت، با خواسته غیر متعارف زندانبانان روبرو شد که از او می‌خواستند برای بازدید بدنی تمام لباس‌های خود را درآورده و در برابر دیدگان افراد حاضر در محل بازرسی برهنه شود. بر اساس گزارش‌ها، مقاومت این نوکیش مسیحی در برابر درخواست برهنه شدن و اصرار زندانبانان برای درآوردن تمام لباس‌های او برای این زندانی مشکلاتی روحی به همراه داشته است. مریم یا نسیم نقاش زرگران که سابقه عمل جراحی قلب دارد، بر اثر فشارهای جسمی و روحی داخل زندان در دوره‌ای که زندانی بوده به نارسایی مجدد قلبی مبتلا شده است. این نوکیش مسیحی دوره زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
به پایان این بخش 15 دقیقه می رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست.